بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فرشی جناب بحث می‌فهمید. بفهمید. باشه همینجا. خب می‌رسید. اونم تصویرم می‌خواید روشن کنید که
منتظرم دسترسی بدن.
بله. آقای فرشی دسترسی بدین که ایشون هم
روشن میکروفون و صداتون
رو بله چشم.
چیز نشه چی میگن؟ پژواکش. پژواک فارسی اکو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی. دیروز وارد بحث قواعد دلالت به عنوان ثانوی شد. اولین قاعده و حالا اولین مطلب بگیم، چون همین قاعده رو کتاب میگه. اولین مطلبش بحث این بود که آقا افزون و مرجح هایی که ما در باب تزاهم داشتیم که گفته شد، یه مرجح دیگه ای داریم، اون هم ترجیح مصلحت عمومی بر مصلحت خاصه هست. ایشون میخواست ادلهش رو مطرح بکنه. یکیش دلیلش روایت های احتکار بود که دیگه از این یک نتیجه گیری کلی کرده بود. یعنی گفت آقا چون روایت های احتکار رو داریم، کل و مجمعی انحصار خرید و فروش کالا و خدمات، گران فروشی، ویژه خاری، رانت و همه اینها باید ممنوع بشه، در حالی که اینها واقعا محل بحثه. یعنی آیا شما از روایت احتکار میتونید منع گران فروشی رو استفاده کنید تو عموم کالاها؟ حالا باز ممکنه کسی بیاد بگه گران فروشی در کالاهای اساسی شاید یه وجهی به این داشته باشه. یکی دو تا روایت دیگه هم هست. یه اشکال اینجا مطرح شد، ظاهرا نظر به بحث دیروز تو ادله اولی ثانوی سوال پرسیدن آقای فاتحی تبا فرمایش دیروز بکنم تعبیر از ادله شما رو میگن جواب.
بله بله. تعبیر از ادله فقاهتی یا اصول عملی به احکام یا ادله ثانوی معصب استلاغومی تعبیر غلیب و نامعنوسی بود. عرض کنم خدمت شما، نه ادله ثانوی درسته، عنوان ثانوی، یعنی کلمه دلیل فقاهتی با عنوان ثانوی فرق داره. من از زمین بود گفتم ما الان راجع به عناوین ثانوی میخوایم بحث کنیم، نه ادله ثانوی. ادله ثانوی همون اصول عملی است. ادله ثانوی همون اصول عملیه. بحث ما الان در این باب از ادله ثانوی نیست، بحث ما از عناوین ثانوی است. عناوین ثانوی همون استرار یا مصلحت یا تقیه و امثال اینا. دیروز توضیح دیگه عرض کردم مفصل که اگر موضوع دلیل ذات موضوع باشه که این همون عنوان اولی، اگر موضوع دلیل یه قیدی داشته باشه، اون قید دو جوره، یه وقت هست شک و مشکوک بودن، اینجا فضای اصول عملیه، یه وقت هست اون قید اضطرار تقیه و امثال ایناست، اون میشه همون عنوان ثانویه که میخوام از همونا بحث کنم. خب بفرمایید فرش.
خب ادامه بحث رو داشتیم میرفتیم. اینجا یه اشکالی اگر خاطرتون باشه دیروز مطرح شد، اونم این که شما از روایت احتکار به سادگی نمیتونید تعدی بکنید، چون احتکار به ویژه روایت هایی که وارد شده موارد ضرورته و ضرورت خب به سرحد وجوب میرسه و اینجا در عمل تزاهم دو واجب میشه. یه واجب مهم داریم، یه واجب اهم داریم، همون قاعده پیش گفته اهم و مهم جاری میشه و اهم و مهم هم خب همیشه به ربطی به مصلحت داره دیگه، چون هر حکمی مصلحتی داره.
من به نظرم منافاتی نداره با فرمایش و خودشون هم بعدن میگن، میگن وقتی این میگه مصلحت در واقع واجب دیگری در میانه.
نه اونو جدا
میگن. جلوتر که میگن میگن مصلحت همیشه یک وجوبی باید داشته باشه، ولی وجوب نداشته باشه مصلحت معنی نداره. شماره صفحش هم میخوام به شما بگم، همونجوری که مجموعه تشکیل مصلحت هم زیر سوال میبره. 129 باریکلا. ببینید میگه تزاهم در هر موردی که بین یک حکم شرعی با عنوان ثانوی مصلحت پیش آید، در حقیقت تزاهم بین دو عنوان واجب است، زیرا چیزی با عنوان مصلحت وجود ندارد مگر آنکه مصداق یکی از عناوین واجب شرعی باشد.
اونجا بحثش تزاهم بین دو عنوان ثانویه یا یک عنوان ثانوی با عنوان اولی. اینجا تزاهم در طرز
ببینید اینجا تزاهم با مصلحت دیگه، این که حالا مصلحت عنوان ثانوی است بعدن ایشون میگه
که هر مصلحتی ثانویه با اینکه تزاهم بین
نه هر مصلحتی از نگاهشون ثانویه. چرا تا من توی مناقشه دارم بعد عرض میکنم اما بالاخره مصلحت که ایشون میگه خودش توضیح میده، مصلحت یعنی حکم اون وسط است. حالا اینجا سوال اینه، یک وجوبی داریم یا یک احکامی داریم مربوط به آحاد و اشخاص، یا احکامی داریم مربوط به کل جامعه؟ در واقع رعایت مصلحت شخص مقدمه یا رعایت مصلحت جمع؟
اگر اینطور باشه گران فروشی الان چجور میشه؟
گران فروشی از یک طرف یه حقی است برای شخصشون، الناس مسلطون علی اموالهم، یه حقی است برای شخص بر اساس قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی مجاز اموالش رو بر قیمتی خاص بفروشه، این حکم شرعیه. از اون طرف یه وجوبی داریم، وجوب مثلا رعایت مصلحت عامه، یا مثلا فرض کنید حفظ نظام. اگر گران فروشی منجر به هم ریختگی در نظام بشه، اینجا وجوب حفظ نظام تزاحم داره با چی؟ با سلطه اشخاص بر اموال خودشون.
تمام سخن خودم یه نکته بود که شما گفتین و ایشون نگفته، اگر مخل به حفظ نظام بشه.
آره.
بله ما که قبول داریم، یعنی اگر که ما میبینیم با این مثلا انحصار در کالا و خدمات یا امثال اینها داره نظام زندگی جامعه به هم میریزه، بله، ولی ایشون ظاهر حرفش فهم شما نیست. ایشون داره میگه که خب
خودمون میگه به مقداری که همین که مصلحت عمومی به مصلحتش مقدمه
مقدار کافیه. حتی تزاحم باشه، یعنی هر کجا بین مصلحت عمومی و مصلحت شخص تزاحم باشه، اونم مصلحت عمومی که به حد وجوب برسه. این که ایشون میگه ضرورت، درست میگه، یعنی مصلحت عمومی گاهی به حد وجوب نمیرسه، حالا مثلا مردمم راحت تر دسترسی داشته باشن بهتره، اما اگر مصلحت به حد وجوب رسید، یعنی به گونه ای شد که اگر شما مثلا فرض کنید نظارت بر قیمت ها اگر نباشه تو دوره کنونی، یک نارضایتی عمومی ایجاد میکنه. این نارضایتی عمومی موجب چی میشه؟ موجب عرض کنم که همین اختشاشات و همین داستانه که داریم میبینید، یا مثلا همین فرض کنید رانت و امثال اینا. رانت یعنی یه عده خاصی دسترسی های ویژه‌ای داشته باشن. از اون طرف حالا ممکنه این عده که دسترسی ویژه داری بهشون میدی، حتی یه مصلحتی توش باشه. مثلا فرض کن ایثارگران، شما بیایی به ایثارگران این دسترسی خاصی بدی، که این هم کار خوبیه مثلا که ایثارگران دسترسی خاص بهشون بدیم، مثلا فرض کن امکان واردات یا صادرات ویژه به اینها بدیم، یا بعضی از مثلا جریان‌های خاص که اینا انقلابی هن. به اینا دسترسی خاص بدی، خب یه مصلحتی توشه دیگه، شما تقویت نیروهای انقلابی رو داری میکنه، تقویت نیروهای انقلابی خودش مصلحت. از اون مصلحت عموم مردم برخلاف اینه. چرا؟ چون وقتی یه عده خاص دسترسی داشته اونا معترض میشن، عموم مردم معترض میشن. اگر یه جایی اینطوری شد، اینجا خب معلومه که رعایت مصلحت عامه مقدم.
من اینجا باید بگیم اعتراضشون آیا به اخلال به نظام و امثال اینها کشیده میشه، یا وقت اصلا اعتراضیه که نارضایتی میاره که در حد اون نیست. یعنی بعد اینطور که شما تعبیر کردین هم تد فهم شما ظاهرا درسته، چون اول
تو هی غیظ نداره، غیظ هم نداره، یعنی صرف ترجیح مصلحت عامه میشه. در مصلحت خاص هایی که بخوام در نظر بگیریم، تقریبا هیچ در واقع فعالیت سودزایی نمیشه انجام داد، چون کسی سود رو
میکنه. من عرض کردم، توضیح دادم، این توضیح من اگه لحاظ بفرمایی گفتم باید اون مصلحت به سرحد وجوب برسه، هم خاصش هم عام.
مثلا توی اون مثالی که از ماجرای تجارت مصادف برای امام صادق علیه السلام میزنن، این اصلا به حد وجوب هم به نظر نرسید، رسیدن به یه جای خوب بالاخره کالایی که میخوان بفروشن اونجا خواستار زیاد داره، یعنی این شکلی نیستش که خودشون با هم مثلا چه میدونن کاذب چیزی رو وجود بیارن. بالاخره فروختن و سود کردن و تضاد کل اون سود رو در واقع کنار میذاره. نظر مثل یه جهت اخلاقی داره، نه یه جهت.
حالا اون داستان رو به خصوص باید صحبت کنیم که آیا این داستان دلیل بر این می شود که این حکم حکومتی است و به قول شما حاکمیت موظف این کارو بکنه یا نه؟
مگر شما به عنوان ترجمه چیز بکنید، چه کسی کمونیستی، یعنی ریش گردن که نسودی بگیره نه چیزی بگیره،
تمام ساختار فعلی
همین میگه که مصلحت عمومی به مصلحت خاص تو باید مقدم بشه، تو نباید این کالا رو مثلا با سود بفروشی. چرا؟ چون با سود بفروشی مردم باید چیز بکنن.
نه تو یه تعبیری دارم که در آنجا که میان دو حکم شرعی که یکی مربوط به تامین مصلحت عمومی یکی مثلا خصوصی، چون یعنی باید دو تا واجب و حرام رو باید اول احراز بکنید. یعنی بعد شما اول واجب رو اینشو احراز بکنید، بعد
در دایره احکام شرعی میشه یکی که کلا فرد بعد نادیده گرفته.
اگر حکم آمد، اگر حکم آمد یعنی اصلا فرد نادیده گرفته شده تو اون حکم دیگه. اگر حکم مربوط به عمومی مثلا جلوگیری از اختلال عرض کنم به این حد برسه، حرمت اختلال نظام، خب این معلومه دیگه، هر فردی منفعتی داشته باشه که این منفعت موجب اختلال نظام میشه، بر اساس ادله جلوگیری از اختلال نظام اون مصلحت باید جلوش گرفته
بشه. مثالی که خودشون زدن
صفحه چند رو دارید میخونید؟
درست
هم 116
قبل از حکیره
تامین
115
در اونجا که میان دو حکم شرعی که یکی مربوط به تامین مصلحت عامه جامعه است، نظیر حکم شرعی رو چی داریم؟ نظیر تامین کالای مورد نیاز عامه رو مربوط به این حکم شرعی
وجوبش دیگه، وجوب تامین کالای
من باب حفظ نظام
من باب وجوب مثلا حفظ جان مسلمین رو این حرف هست. احسن، من میخوام بگم پس وجوب میشه اون مصلحت، اون باید به سر در واقع به چربه، مصلحت اون به چربه، ممکنه نون نباشه کلوچه باشه.
این نظیر مثال برای تأمینه نه مثال برای حکم. یه دو حکم شرعی که یکی مربوط به تأمین مصلحت عامه جامعه است. تأمین مصلحت عامه مثل چی؟ مثل تأمین کالای مورد نیاز عامه مردم. این مثال برای نه بعدی هم همین، دیگری مربوط به تأمین مصلحت فردی است. حالا این حکم شرعی که مربوط به تأمین مصلحت عامه مثل تأمین کالای مورد نیاز عامه مردم چیه؟ حفظ نظام. شما اگر کالای مورد نیاز عامه رو تامین نکردی نظام متلاشی میشه دیگه، قحطی میاد، مردم به جان هم میفتن، جنگ میشه. پس بنابراین واجب است و حکمش چیه؟ حکمش اینجا نگفته، حکمش وجوبه، وجوب حفظ نظام. از اون طرف یک سری احکامی داره مربوط به تامین مصلحت فردی و شخصی مالک کالاست که همون الناس مسلطون علی اموالهم نشون میده که حاکمیت موظف است که از آزادی‌های فردی دفاع کند. خب این آزادی‌های فردی، چون وقتی میگن الناس مسلطون یعنی پس حاکمیت باید این آزادی فردی به رسمیت بشناسه دیگه. این آزادی فردی اگر در تعارض قرار گرفت با اون ضرورت مصلحت عامه حفظ نظام، اون مقدمه. اینجا باید آزادی فردی باید محدود کرد. ولذا بله درسته هر گران فروشی نه این مال خود چه میخواد به این قیمت با یادم رفته بودم نجف.
اگر این شکلی بگیم اون مثال مصادف حکم شرعی
اون حالا باید بحث کنیم. نجف رفته بودم اونجا، نجف میدونید همه بقالا و چقالا اینا هم همشون شاگردای آقای خویی بودن، بعضا فقیهن. مثلا شما قیافه رو نگاه میکنید اصلا معلوم نیست این چه کار از یه علامه برای خودش. رفتم یه هتل، گفتم یه اتاق هم یه شب، گفت 100 دلار. گفتم بابا یه شب من میخوام بخوام، من ظاهر امیرالمومنینم. گفتش که چی میخونی؟ گفتم من درس خارج. اون مگه نشدی الناس مسلطون علی امواله و قاعده سلطنت رو بلد نیستی؟ گفتم اینه که یاد داده. گفت برو حرفای از سید الخویی رو بخون، اونجا یاد میگیره.
شما قاعده انسانیت بلد نیستی.
خب بر اساس
اینو قبول نکرد درسشون الناس مسلطون امواله هم گفتن از یونان اومده.
حالا بالاخره حالا الان نمیخوام مناقشه توی این قاعده بکنیم، میخوام بگم که این قاعده علاوه فرض صحت یک آزادی های شخصی رو نتیجه میده دیگه. یعنی طرف کسی که صاحب مال میگه آقا من به این قیمت میدم، نمیخواد بری هتل دیگه، مجبورت نکرد بیای اینجا. تا یه حدی آزادی عمل چه بسا لازم باشه، حتی تو روایات ما قیمت گذاری که تسعیر بهش میگه ممنوع دونسته شده.
سانسور این جالبش اینجاست که ایشون تو صفحه 116 امره انه مرب المحتکرین این سه نقطه گذاشته، اون سه نقطه‌ش همون بخش سانسور شده شه که بعد گفتن لو قوم تا این حرفا حضرت براشفته شدن که یعنی چی قیمتو فرشته ها میذارن. ایشون اون برچه‌شو سانسور میکنه و زیرش میگه ببین گران فروشی هم جزء این است. میگه بابا مؤمن حداقل روایتو بیا بگذاریم حالا.
در شرایط عادی قیمت گذاری ممنوعه. یه بحثی هم تو خبرگان بودی که از این آقایین خبرگان یه سخنرانی کرد، آقای رئیسی هم بودن اونجا، مفصل راجع به این که قیمت گذاری ممنوعه روایات متعددی داریم اونجا. باید آزاد باشه قیمت ها و بازار خودش خود تعادلی داشته باشه. اون نظریه تعادل والراس هم که شنیدی توی اقتصاد معروف.
پدرم در
نه والراس یه نظریه تعادل
هم
شبیه هم داره. اون معروفه مثل والراس. ایشون حالا اون بحث فقهیشو مفصل مطرح کرد و بعد آقای رئیسی فرمودن که بابا این مال شرایط عادیه، نه مال کشوری که دچار جنگه، نه کشوری که از همه طرف تحریمه. اینجا بخوای قیمتو رو آزاد بذاری یه عده‌ای بیچاره میکنن مردمو، بعد وقت در نتیجه به هم ریختگی بازارو. یعنی اون شرایط عادی اگر حاکم باشه بله، الناس مسلطون علی امرهم، ولی تو شرایط خاص اگر حاکمیت به کمک مردم نیاد، فشارها از بیرون که هست، از داخل هم بخواد فشار به مردم وارد بشه، خب یه وهم ریختگی در
روایت رو بپذاریم. تعلیلش تعلیلی نیست که از این حرف رو برداریم. میگه آقا اصلا یعنی چی؟ اولا چه چیزی تموم شده؟ کالای اساسی تموم شده، طرف احتکار کرده، تو هم قرض از احتکار هم خیلی وقت افزایش قیمته. بعد تعلیلش هم اینه که میگه آقا فرشته ها اصلا قیمت گذاری.
خب ولی حضرت جلو احتکار گرفت دیگه،
یعنی مثلا در جایی که ضرورت باشه جلو... فرشته ها میگیم برو کنار الان جنگ آقای فرشته برو.
حالا تو اون مورد به همین مقدار که جلوی آقای افتخار تو هم
الان بکنم مثلا میگم روایت غلطه. مثلا
شما سوالی داشتی بپرسم و دیگری سوال میپرسه شما سکوت کن. عرض کنم خدمت شما، حضرت فرمود که اینا رو بیارید بیرون از انبار، به همین مقدار مشکل حل میشد دیگه، لازم از قیمت بذاره تو اون دوره. یعنی همین که از انبار بیاد بیرون جنسای بنده خدا، خود به خود تو بازار تعادل
خلاف روایته.
کدوم؟
خاطر این که این شکلی نیستش که توی اون شرایط اگر مثلا قیمت گذاری لازم نبود، از این نمیدونم چون لازم نیست من قیمت نمیذارم که. حضرت براش گفتن از این که اصلا از اصل قیمت گذاری کار درستی باشه.
میگم در اون دوره ها کلن اینطوری بوده، نمیگم اون شرایط خاص صدور این روایت، اون دوره ها اصلا دوره اون دوره که اقتصاد جهانی به این معنا نبود.
همین الان تو شرایط جنگی اگر در کنار از بین بردن رانت و انحصار و فلان اینا قیمتا رو آزاد کنید، به نفع مردم هم بیشتر بشه.
ببین چون تو شرایط فعلی بخشی از اقتصاد وابسته به خارج کشور،
اشکال از اینه که رانت و انحصار اینا وجود داره. اون رانت و انحصاری که در کنار آزاد بودن قیمتا سبب میشه که از مردم بهره کشی بشه. حالا وقتی که شما میایید در کنید دو تا غلط رو دارید با هم دیگه یه جوری کنار هم قرار میدید که فکر میکنید بیشتر به نفع مردم.
بله حالا از اون بگذاریم، الان بس قیمت گذاری موضوع بحث ما نیست.
درسته.
اون چه که اینجا مد نظره اینه که بالاخره گاهی مصلحت عامه اگر به حکم منجر بشه که اون حکم طبیعتاً یه وجوبی پشتش هست با مصلحت خاصه که اونم به حکم باید منجر بشه، اونم وجوب، اینجا تضاهم بین دو تا واجبه. یک واجب رعایت حقوق و آزادی های فردی، واجب دیگر رعایت مصلحت عامه. خب اینجا کدوم رو چون اگه با هم تضاهم کرد، یا خب هم تضاهم نداره، هر دو رو شما در حد امکان است. اگه با هم تضاهم کرد در یه جایی، خب اینجا مصلحت عامه مقدمه. این از قواعد در واقع فقه نظام اجتماعی روشنه، مصلحت عامه مقدمه. حالا دلیل این که مصلحت عامه مقدمه همین روایت امیرالمومنین در عهدنامه مالک که ولیکن احب الامور الیک و اوسطها و اعما و اجمعها لرضا الرعیه فان سخط العامه. این به نظرم یه دلیل خوبیه برای اینکه باید مصلحت عمومی رو مقدم کرد بر مصلحت فرد اونجا که تضاهم داره.
مثلا ایشون روایتو چپ معنا کردن. یه نکته بهش قبل از اینکه بریم روایت، من بگم روایت قبلی خطای ترجمه‌ای هست. طعام به معنی گندم ظاهرا تو این روایت، یعنی بعیده که مراد این باشه که کل مواد غذایی در مدینه تموم شده و کل مواد غذایی نزد یه نفره. به طور خاص میدونید که طعام مشترک لفظی بین گندم و غذا. اینجا یه کالای خاص گندم رو داره، میگه که گندم تمام شده بود، بعیده که حالا کل مواد غذایی.
اینو از یه چیز میگید، از
یه مقدمه
میگید که مشترک لفظیه.
بله بله. ولذا مثلا تو آیه و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم اینجا بحث دارن مفسرین، میگن یعنی غلات اهل کتاب حل شده، یعنی ذبیحه شون رو هم شامل میشه مثلا بحثی اونجا، چون تعام مشترک لفظی بین خواست گندم و مطلق غذا. حالا آجا ببینید تو این روایت مشکلش چیه؟ ولی یکونه حبل امور که صفحه 117 اینجا بحث رضایته، یعنی شما میخوای یه تصمیم حکومتی بگیری، بحث حلال و حرام نیست لزوما، فارغ از حکم میخوای یه تصمیمی بگیری، یه تصمیم بگیری مسئولان و خاصان به ویژه تو اون زمان که خواص خیلی قدرتمند بودن دیگه، اینا خوشحال میشن بالاخره، ولی عموم مردم نارضایتی براشون پیدا میشه. یه تصمیمی ممکنه بگیری که
اون تصمیم چه جور تصمیمی؟ تصمیمی است که به نفع خواصه،
به نفع خواصه، ولی بحث لزوما واجب و حرام نیست. فرض بکنید که فضا یعنی لزومی نداره بحث واجب و حرام بشه، ولی لذا اتفاقا به نظر من بحث واجب و حرام خارج از مدلول این روایته. میگه آقا شما به عنوان حاکم بالاخره تصمیماتی داری، بعضی از تصمیمات بیشتر عموم مردم رو خوشنود میکنه، بعضی از تصمیمات بیشتر خواستان رو خوشنود میکنه. میگه شما عموم رو برخلاف شیوه حاکمان اون زمان که بیشتر هوای دوروبریاشون رو داشتن، تو بیا هوای مردم رو داشته باش. این بحثش این نیستش که حالا شما اگه مثلا یک واجبی، یک مثلا حرامی اینجا تزاحم کردش، بخوایم از این استفاده کنیم.
دیگه شما ببینید تزاحم بین حق خواص که خواص تو اون حق نوعاً ثروتمندان، یعنی وقتی میگه آزادی های شخصی باید محترم شمرده بشه، فقرا که بیچارا پولی ندارن که بخوان حالا مثلا با این آزادی پولشون چیکار کنن، دو قرون پول داره. این آزادی شخصی به نفع کیا میشه؟ به نفع ثروتمند میشه. از اون ور رعایت حقوق عموم مردم که متوقف بر محدود کردن بعضی از صاحبان ثروت، مثلا حالا آقای صاحبش هم اومدن، مثلا بانکای خصوصی رو، شما اگر بانکای خصوصی رو محدود نکردی عموم مردم ضرر میکنن. اگر بخوای رعایت حقوق بالاخره آزادی های شخصی رو بکنی، ولی بانکای خصوصی هم آزادی دارن مثل بقیه اینا، منتها وقتی میگه همه آزادن، اونی که بهرش میبره بانک خصوصیه، نه اون هیچ فقیر میشه راکه. اینجا آزادی بخشیدن به بانک خصوصی موجب چی میشه؟ موجب اجحاف به عامه میشه. رعایت رضایت عامه و محدود کردن بانک خصوصی موجب خوشنودی عامه میشه. میگه در تزاحم بین این دوتا تو خوشنودی عامه رو مقدم کن. کجاش برعکسه؟
خاصی رو دارید میزنید که توش بحث مثلا در حد موردای ویژه وجوب و حرمت، این به نظر میاد.
نه اون که من عرض کردم
کلیه که
نه آقای فرشی، من نمیخوام بگم، نمیخوام بگم این روایت تماما همونی رو که ما گفتیم میگه. این روایت معنی عام میداره. یکی از مصادیقش همینه که ما گفتیم. ما میگیم اگر تزاحم کرد یک حکم مربوط به عموم با یک حکم مربوط به خاص، اون حکم عام رو باید باقی، اگه تزاحم کرد
این روایت، یعنی
بله، چون این روایت میگه عموم مهمترن از خواص، میگه عموم مهم، تو باید جانب عموم رو بگیری. وقتی تزاحم میکنه حکم مربوط به عموم، خب صورت مسئله رو تصور بفرمایید، تزاحم کنه حکم، یعنی هم تزاحم باید بشه هم حکم باید بشه، حکم مربوط به عوام با حکم مربوط به خواص تزاحم کرد، کدوم مقدمه؟ این روایت میگه اونی که برای تو محبوب تر باید باشه، اونی که موجب رضایت عموم میشه، یعنی اون حکمی که مربوط به عمومه و به نفع عموم، اون رو باید مقدم کنی. این روشنه؟
صد ببخشید، البته اینجا میشه گفتش که باز هم اون چیزی که سبب در واقع جلو افتادن مصلحت عام میشه، مصلحت عام بودنش نیست، اهم بودن میشه.
نه خب چرا میگیم مصلحت عام اهمه؟ به چه دلیل؟
نمیگیم مصلحت عام اهمه، بنده میگم هر جایی که مصلحت عام به مصلحت خاص در دو حکم شرعی با هم دیگه تضاحم کردن، همچنان قاعده رفع تضاحم در واقع تقدیم اهم بر اون.
بله، اما اهم کدوم هست؟
اهم این که خود مصلحت توی هر موردی باید به
ایشون میگه. نه هم همیشه مصلحت
ما همین، این مخالفه میگه، این استدلال
ما همینو دارن دفاع میکنن،
من همینو میگم، میگم
این استدلال نداره، این استدلال
استدلالش همینه که ولی کن احب الامور الیک و اجمعها، هم مخالفه به اجمع ها لرضا الرعیه، این استدلال.
این که در فرض تزاحم نیست،
تزاحمه دیگه، اگه تزاحم نباشه که
سیاست گذاری بکنیم،
آقا اگه تزاحم نباشه که میگیم چه منافاتی داره بین رضایت عامه با رضایت خاصه؟ نه نه، ببینید اصلا فرمایش حضرت در فرض تزاحم، اگه تزاحم نباشه که رضایت عامه با خشم خواص ملازم نمیشه. شما یه وقت خشم هم خواص رو داشته باش هم عوام عامه رو، مشکل نداره. اینجا تزاحم هست، یعنی نمیتونی جمع بکنی، یعنی یه شرایطی که بخوای جانب خاصه رو بگیری عامه ناراضی میشه، بری جانب عامه رو بگیری خاصه ناراضی میشه. الان تو مملکت ما صاحبش اینجا نشسته، اگه بخوای ملت رو راضی کنی باید بانک های خصوصی رو تعدیل کنی، باید یعنی من اگه زورم برسه یه روزی اولین کاری که میکنم بانکای خصوصی رو تعطیل میکنم، تمام درش گل میگیرم همه رو. خب این قوی در ناراحت میکنه، پول داره گردن کلف ناراحت میشن، صاحبان سرمایه ناراحت میشن، مردم یه نفسی میکشن.
اولیگارشی از همه خوشحالتر میشه.
اولیگارشی
که وقتی بانک دولتی بود همه بانک دولتی در خدمت شما بودن.
نه بانک های دولتی
دولتی بود مگه خوب بود؟ مثلا همه چی بول و بول بول بود.
ببینید
اون موقع هم کسافتکاریشون
نه ببینید
در چیز خواسته.
بالاخره بانک دولتی قابل کنترله.
بانک دارید و موبایل بانک دارید، از اینه که این بانک های خصوصی اومدن که در واقع
نه اینا مکش اینا به مرور نه خدمات بانکی در سا... نه آقای چیز خدمات، یعنی شما فکر می‌کنید بانک خصوصی اگه نبود ما خدمات بانکی نداشتیم؟
بعد نوبت می‌گرفتید از بانک یا ما به یه
حالا خدمات فعلا بذار کنار، بس تفاوت اقتصادیش حالا
داریم. آقا شما چیزی که الان اتفاق افتاده رو میگه نه اگه تو اینو فرضش هم برداری باز همین میشه.
چرا واسه اینکه شما میگی هزار هزار بخوری که یه دونه
نه من
خواهم بگم داده سمت شما
که وقتی که نبودن که همین دوزی و فساد و غارت بود.
نه دوزی و فساد و غارت آقای چیز این تورم، این که پول ارزش پول ما از افغانستان هم پایین ترین و ریشیابی اگر بفرمایی تهش میرسی بانکای خصوصی.
نه آقا تهش میرسی به
حجم فسادی که بانکای خصوصی
تهش میرسی به بانکای خصوصی. آقای چیز
به صورت خاص بانک آینده که رسوای عام خواست
این مسئله از مسائل مسائل اقتصاده. شما چون رشتتون نیست فکر می‌کنم اطلاعاتتون در این حوزه کافی نیست. یه موقع بیاید رو حوزه اقتصاد بشیم هم صحبت بکنیم متوجه میشید که مشکل اصلی کاهش ارزش پول، افزایش نقدینگی، هم بانک‌های خصوصی تو این کشور دارن درست میکنن. هیچ نظرت عمدتاً خب حالا بله کاملا بر اساس آمار چون نظارت برشون نیست و اون نظارت که باید باشه نیست، اینها بالاخره تولید نقدینگی میکنن و یعنی جیب 80 میلیون رو زدن عملا و سرقت دارن میکنن. حالا بگذاریم از این، خواستیم مثال بزنیم که بالاخره بخش خصوصی رو شما وقتی تقویت میکنی یه جاهایی این منجر به اضرار به عموم مردم میشه. اگر اینطوری بود از اونور بخوای عموم رو تقویت بکنی خب باید بخش خصوصی رو ناراضی کنی. کدومش اولاست؟ یک نگاه بالاخره سرمایه‌داریه، اون میگه آقا بخش خصوصی اصله. سرمایه‌داری میگه بخش خصوصی اصله. عموم مردم شما بالاخره با فشار خفشون میکنی که امریکا مدلش اینه، اروپا مدلش این نیست. اروپا اینقدر بخش خصوصی در اروپا آزاد نیست، اگرم آزاده بالاخره اینقدر مالیات ازشون میگیره دولت که عموم مردم یه جورایی راضی نگه داشته. علایال در تضاهم بین این دوتا، یعنی اروپا هم رفته به سمت رعایت حقوق عموم مردم، علاوه اون ظلم طبقاتی که تو امریکا هست تو اروپا نیست. اروپا یه عدالت اجتماعی خوبی داره در این که باز به بخش خصوص خیلی بها میده، ولی انقدر مالیات از اونا میگیره، گاهی تا 50% مالیات میدن اشخاص. علاوه عموم مردم با مالیات مثلا راضی نگه داشته. حالا این مسئله ایست، بالاخره باید در سیاست گذاری به گونه‌ای حرکت کنی که رضایت عموم مقدم باشد بر رضایت خواص در نگاه تو.
خوبی شما دیروز فرمودید، اون اشکال هم این بود که اصل احترام به مالکیت خصوصی اصلا بالاتر بگیم، اصل احترام به مصلحت خصوصی، یعنی این قاعده که ما به مصالح تک تک افراد احترام میگذاریم، این خودش یک مصلحتی داره که ما اگر این رو در نظر نگیریم ممکنه خیلی جاها به خطا بریم. لذاست که مثلا اونهایی که استدلال میکنن بر سرمایه داری، خب یه بخشیش استدلالشون به بحثای اخلاقی و مبنای اخلاقیشونه که میگن آقا آزادی اصله و اصلا شما اخلاقا حق ندارید دست برد بزنید به ثروت ثروتمندان و این حرفا، بود که میشه بحثای اخلاقیشون. یه بحثایشون اینه که نه، ما به تجربه یا مثلا به استدلال به این نتیجه رسیده ایم که اگر شما به شیوه سرمایه داری کشورتون رو اداره بکنید، تولید ثروت بیشتری در جامعه صورت میگیره و نتیجه این تولید ثروت بیشتر اینه که سرریزی که به اون دامنه فقیران جامعه، یعنی این قله‌ای که اینجاست، انقدر این قله میره بالا مثل یه مثلا رشته زنجیر که وقتی وسطش رو میکشی بالا
کنارش. عرض کردم این منوط به اینه که نظام مالیاتی شما هم انقدر شفاف و فعال باشه که اون قله
باز اونجا میان
سرریز بکنه ازش، نه اینکه قله باشه سرریز ازش نکنه.
مثلا آقا یک گیروگورایی سر جزئیاتش دارن، مثلا سر توی بحث علوم سیاسی این رو میگفتن که نقد چپی ها بود به سرمایه‌داری که شما به بحران مشروعیت خواهید خورد. چرا؟ چون هی مجبورید که به خاطر رضایت عمومی مالیات و اینها رو افزایش بدین و این باعث یه مشکلایی در تولید و تورم میشه و عملا به بحران مشروعیت میخورید. در زمان معروف این عصر تاچریسم که مارگارت تاچر تو انگلیس و همزمانش توی آمریکا ریگان بود، درست؟ ریگان و تاچر که این تو این دو کشور اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا شما اگر که بیاید به این صورت
الان یه جبه مالیات وایسادن، بله،
پخش بکنید، استدلالشون چی بود؟ میگفتن این باعث گداپروری تنبل پروری میشه. یعنی طرف میگه آقا من که از حداقل ها برخوردارم، چرا خودم با آباتش بزنم کار کنم؟ یعنی اینکه ما بخوایم به حرف ایشون، این حرفا واقعا سرش رفت و برگشتای جدی شده تو دانش اقتصاد. البته من داشتم اقتصاد نیست، واقعا اطلاعات کافی ندارم، ولی فی الجمله میدونم به این سادگی نیست که دو تا روایت میذاریم، مثلا روایت احتکار، روایت فزاری، روایت مثلا نهج البلاغه، یا علی سرشو بگیر تاشو ببند نتیجه بگیر برو بعدی. بابا اینجا باید کلی دنیا بس کرد. ایشون با سه تا روایت که حالا سندن هم حالا روایت آقای جعفر فزاری که هم سندش مشکل داره، هم دلالتش خیلی مبهمه، اینجا سیره است، سیره قدر متعقن میخواد چه کالایی بوده و کراهت ازش در میاد، که از این دو سه تا یه نتیجه عام بگیری که هرگاه تزاحمی بود همواره شما باید مصلحت عمومی رو مقدم بداری به نظرم روشن نیست.
البته همین مثالایی که گفتید و این بحثایی که بود هیچ کدوم منافات با این نداشت که مصلحت عمومی رو باید مقدم بداری. منتها شما توضیح میدادید که مثلا در دوره تاچر اینا میگفتن اصلا مصلحت عمومی هم بخوای باید بذاری ثروتمندا آزادانه کار کنن. اونا منکر این نبودن که مصلحت عمومی رو باید مقدم بدارید. طبق همین تقریری که شما گفتید که درست آمد، اون حرفایی داشتن که میگفتن اصلا عدالت به این نیستش که همه یکسان باشن، از پولدار بگیری بده فقیر. میگفتن این کار شما مثل اینکه تو مسابقه دو بگی آقا همه اول بشن. همه که نمیشه اول بشن، یکی اوله که آخره دیگه. اون که پول بیشتری داره، قدرت بیشتری داره، اون باید اجازه بدی بده بره که بقیه هم سعی کنن خودشون به اون برسونن. اینم تحلیل اونا بود. ولی بالاخره تهش حرف این بود که اگه میخوای به مصلحت عامه برسی، مسیر اینه. تو مسیر اختلاف بود. اونا با قبول داریم. اما اونی که اینجا داریم میگیم که مصلحت عامه بر مصلحت خاصه مقدم.
شما فقط میخواید یه نقد مبنایی به اون مبناهایی که دنبال اختیار و آزادی هم بکنید که میگن اختیار و آزادی ارزشی مافوق همه ارزشاش، میگید نه، اون چیزی که ارزشی مافوق همه ارزش هاست مثلا اینه که به عموم نفع بیشتری برسه. حالا بیایم سر شیوهش بحث کنیم.
بله.
طرف های عرقی ظاهرن این نیست، چون نتیجه گرفتن که حتی ظاهرن تو این جزئیاتش هم ورود کردن که حتی از مثالاشون اینطور برمیاد که نه اتفاقا شما حتی تو این مسائل جزئی تر هم مورد به مورد همه رو برو نه کلان نگاه نکنید.
حالا این مثالایی که ایشون زده اینا هم باز اتفاقیه. مثلا انحصار الان همه دنیا باش مخالفه. انحصار به این معنی که شما یه عده خواص رو، البته تو ایران متاسفانه انحصار زیاد هست، ولی دنیا به سمت رفع کنار زدن انحصار را رفتن. یا مثلا گران فروشی، کجای دنیا به گران فروشی موافقه؟ یا مثلا فرض کن رانت البته رانت دو جوره، دسترسی های مثبت و معقوله. خب این کسی که مثلا درس خونده، اطلاعات داره، راه رو بلده، این یه رانت این منفی نیست. اما رانت منفی که همون انحصاره در واقع توش، همون ویژه خاریه که چون این سوگلی منه من یه اطلاعاتی بهش بدم، یا چون مثلا
رانت اطلاعاتی
یا رانت های این چنینی، خب مظلوم همه جای دنیا روشن کلام مظلومه، چیزی نیست. مثلا
من بحث دیگه، مثلا من یه نکته بگم چون بحث مرتبط کاملیس رد بشم. بعضی از آقایون
بخوای رد شیم آقایون، چون وارد بحث بشیم وارد تو.
آقا مثلا دوم آقای با خوبت میخوایی در رای بدن
مثلا دوم اقسام تضامن به دورت مشرعیه که ایشون میفرمند اقسام تضامن به دورت مشرعی انواعی داره. بسم اولش
اینترنت آقا صدا قطع الان
آقای شما میتونید بس شدید؟
نه
الان
میگه آها بله تلفن قطع شده متاسفم. نه 10 دقیقه مونده. آن راست میگه
صدا
بگید تون چون دیگه وقتمون، چون 45 دقیقه دوستان 5 دقیقه دیر اومدن دیگه باید
برسیم.
بگم بس اول میگم
قسم اول تضامن بین دو حکم اولیه، مثل تضامن بین انقاض نفس محترم و وجوب صلات، یا تضامن میان بقا در مسجد برای اعتکاف و قضای حاجات مومن که در رضایت مومن به مهران بهش پرداخته شده، که به حضرت خبر میرسه که به امام حسن علیه السلام خبر میرسه که آقا یه بنده خدایی رو دارن به خاطر بدهی حبسش کنن. حضرت میرن کفششون رو برمیدارن که برن بینن حضرت آقا شما اعتقاد خودید مثل اینکه یادتون رفته. بعد میگن که نه من فراموش نکرد ولی بلکه شنیدم که پیامبر در واقع پدرم امیرالمومنین از جد رسول خدا این گونه شنیده که من سعا فی حاجت اخیر مسلم فکه ان محبدر راه از رجل تسعت آلاف سنتن سائمن نهار و قائمن لیل رو بود. یعنی در واقع اینجا از مواردی که در تزاهم مینه بقا در مسجد برای اعتکاف و قضای حاجت مومن من باید قضای حاجت مومن رو در واقع مقدم. قسم دوم تزاهم بیم
از میخوام توی این قسم اول میگه قضای حاجت مومن واجبه اعتکاف مگه واجب نبود؟ هر دوش مستحب اعتکاف وجوبش از روز سوم درست میگم از ظهر روز سوم واجب میشه و قضای حاجت مؤمنم یعنی به نظر میسه دوتا مستحب با اینجا حضرت بینش حتی حکم شرعی هست استحبابه ولی بین این دو مستحب انتخاب کردن. انتخاب بین دو مستحب واجب نیست. شما میتونید مستحب مرجوح رو انتخاب کنید، میتونید هم راجح رو انتخاب کنید. مثلا حتی با حال حوصله خود فردم برمیگرده. مثلا مثالشون مثال خیلی جالبی نبود به هر حال.
این شما میگی که واجب بودن هیچ کدوم از دو طرف برای ما ابراز
نمیشه.
اشکال خوبیه. بله
اهم بودن اعتراض کرده کجا دارین اونجا اهم بودن نشون دادین
چی؟ نه خب باشه من الان بس تعظیم
کردم. نه دیگه ایشون میگه در اهم بودنش به خاطر اون فضلی است که حضرت در ذیلش گفته. فضلش اینه که انما عبد الله چنین و چنان.
اشکالی می‌کرده مثلا شاید نمیگه
مثلا بگه که نه نه میگه انسیت اعتکاف. میگه شما الان در حال اعتکاف این یادتون رفت. میگه نه حواسم هست ولی این مهمتر.
وقتی اهم بودن معلوم شد اگر دوتاش واجب بودن معلوم نیست که کدوم مقدم بود.
اگر واجب بود هر دو
طرف واجب بودن بالاخره داره اهم مداره نشون میده دیگه.
نه معلوم نیست، ممکنه ترک یک واجب برای یک مستحب جایز نباشه.
اگر هر دو واجب بود
اگر هر دو واجب باشه بله، اما آیا قضاء حاجت مؤمن واجبه؟
اگه
شینی یکیش دفاعیه یکیش مسلمه یکیش مبسل. بله اگه واجب باشه میره ادای دین میکنه برمیتونه برگرده بیاد توی اعتکاف. حالا این که شما میگید بر اساس فتاوای فقها است، بر اساس فتاوایی که الان هست داریم میگید. نه ما الان هنوز فرض کنیم فتاوا رو نداریم، ما تازه میخوام فتوا بدیم.
اگه واجب باشه میتونه بره انجام بده.
کی گفته اینو؟ کی گفته اینو؟ کی گفت
فاطمه چه؟
هم بخواه همینو بحث کنیم. شما پیش فرضت فتاوای فقها هست، حالا بر اساس فتاوای فقهای فعلی داریم میگیم. ما همونو داریم بحث میکنیم که اصلا ممکنه کسی بگه نه اعتکاف حق نداره. از این روایت بر نمیاد که اعتکاف واجب رو میشه به خاطر ادای دین به هم زد. من یعنی که کسی بگه مثلا خب این اطلاق داره، ولی خب این چون قضیتون فی واقعه هست اطلاق نمیشه ازش گرفت. داره میگه انسی اعتکافک، از این روایت نمیشه. مگه این روایت دیگه ای داشته باشیم عامی باشه مطلقی باشه؟ مثلا حضرت فرموده شد یجوز و ترک الاعتکاف لقضاء دین المسلم. خب این یجوز و ترک الاعتکاف میگیم اطلاق داره روز اول دوم یا سوم، ولی این الان قضیتون فی واقعه است. ما نمیدونیم حضرت روز اول بودن دوم بودن سوم بودن، از این بر نمیاد.
من ارزم این بود که همون فرمایش آقای اخوت ایشون کلا قاعده جدیدی غیر از قاعده اهم و مهم که نمیخواد بگه.
نه همونه،
در مقام اینه که مصادیق مثلا اهم و مداکن رو
بله درست کنه. بله
لذا مثلا اصلا فارغ از اینه که جایی با عینی باشه کفایی باشه اونجاها که نتیجه تضاهم مشخصه. حرف ایشون اینه اگر جایی تضاهم رسید به اینکه الان من باید اهم رو ترجیح بدم، دارم میگم که در این گونه موارد این اهم ملاکش
اون اهم و ملاکن شرف... که تمام شد. اینجا اصلا بحث اینم نیست، در اینجا میخواد اقسام تضاهم بین دو حکم رو بگه. هدف اینه که میگه گاهی بین دو حکم اولی تنافیه و تضاهم، گاهی بین دو حکم ثانوی، گاهی بین حکم اولی و ثانوی. این برای اینکه یه مقدار در واقع اقسام مسئله تضاهم روشن میشه، ولی همش تقدیم اهم و ملاکن قاعده است. اینجا دیگه حتی نمیخواد بگه ملاک کدوم اهمه، اینجا فقط میخواد اقسام رو به ما نشون بده، گاهی دو حکم اولیه، گاهی دو حکم ثانویه، گاهی حکم اولی و ثانوی.
آره به نظرم میشه در این حرف قد شد کرد به خاطر اینکه اون ابتدا که میان قواعده مربوط به عنوان ثانوی پس ما میگن میگن آقا ما یه تقدیم اهم بر مهم، تقدیم مسایق بر مؤثر و تقدیم مولا بدل له بر مولا بدل داشتیم در فتح فردی. در فتح کلان یه نکات اضافه تری هم وجود داره،
مثلا همین بود که مصلحت اون درست.
آره خب ولی وقتی که اگر این چیزی که میگن مستاقش ندن و عملا مصلحتش به همون تقریبا هم و مهم درگرده، این چیز جدیدی اثبات نمیشه. کمون که حالا شما
نه اونو قبول کردین، نه اون درسته،
هیچ جایشون نمیاد از اون قاعده جدیدی که درست کرده مستقل کنن، همه جا خودشون هم میگن همون.
نه اون مصلحت عامه بر مصلحت خاصه این خودش یکی از موارد اهمه، یعنی چیز جدیدش همین بود.
مطلب
اضافهش همینه، نه اضافهش همینه که اهم رو داره نشون میده. اهم چیه؟ اهم مصلحت عامه است، مصلحت عامه اهمه. این رو ما تو فقه فردی نداریم، اتفاقا تو بحث تزهم
تو فقه فردی هم داریم. مگه
مثلا
همین خوک ره از احکام فقه فردی نبوده تا حالا داشته بحث میشه دیگه؟
کلام
که
نبوده
تا حالا.
چرا؟ کلام بوده ولی
زید
فردی بحث
می‌شده
ولی
وجدانا
کلامه.
اصلا تضاهم بین حکره با چیز دیگه این کجا بحث شده تا حالا؟ اصلا تو فقه، تو اصول فقه فردی که اصلا نمیگن اهم به چیه، میگن در تضاهم مرجع به اهمیت، به چی اهمیت محقق میشه اینا خودش.
حتی اینا بحث نمی‌کنن که فقیه باید تشخیص بده این اهمیت رو، درست میگم؟
بله بله. نه اصلا اینا اونجا خیلی جای بحث داره، اونجا خالی خلاه.
یه مثال که... بدیهی هم میزنن، مثلا نجات جان و دست دادن به مهنام، این حرفا تموم میشه میره دیگه.
خب میخواید بقیهش باشه جلسه بعد دیگه، حالا اقسام تضاهم رو البته حالا اونها یه مقدار تأمل داریم، ولی مثالاش مثال خوبیه. این مثالا رو آدم مقدار فضای بحث بیشتر باز میشه که آدم میتونه بعد توسعه بده بحث رو به جایی دیگه. صلی الله علی محمد.